وقل رب زدني علما.
صفحه 236. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. گفت ای پسر عزیزم، خواب خودت رو به برادران تعریف نکن که نسبت به تو توطئه می کنند. بدون شک شیطان به نسبت انسان دشمنی است آشکار. خب پیامبر یعقوب علیه السلام می دونسته که یعنی حرکات و سکنات برادرای یوسف فرزنداش می فهمید، می دید و یه سری چیزهای قبلا مشاهده کرده بود و الان هم میدونه که این یوسف متفاوته و خبر داشت از یوسف و آینده یوسف. خودش پیغمبر بود، خدا بهش مطلع کرده بود. و بعد از این خواب حالا اولین جمله که میگه میخواد خطر رو از جون پیغمبر یوسف دور کنه، از پسرش. گفت یا بنی پسر عزیزم، این قصه تو به برادرها نگیا، لا تخصص رؤیا که علا اخوته که اگه بدی اذیتت میکنن. فیکیدو لک کیدن، یعنی حسابی هم علیه تو توطئه میکنن، برات نقشه میکشن. شیطان هم خیلی دشمن انسان هاست، دشمن واضحه، حسودی میکنن، اذیتت میکنن. اصلا به اونا نگی. و پیامبر یوسف هم نگفت، حرف پدرشو گوش داد. و كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. و به همین شکل پروردگارت تو رو انتخاب میکند و به تو یاد میدهد از تأویل خوابها، از تحقق یافتن خوابها، و نعمتش رو بر تو به اتمام میرساند و بر آل یعقوب به کمال میرساند. همونطوری که بر پدرت، دو پدرت از قبل، ابراهیم و اسحاق به اتمام رساند. بدون شک پروردگار تو بسیار دانای حکیم است. در ادامه توضیحات، اول مهم اینه که جونش حفظ بشه از نقشه برادرانش. بعد توضیح داره میده که خدا تو رو انتخاب کرده، به عنوان پیغمبری خبر داشت، خدا تو رو انتخاب میکنه. همینطوری که خواب دیدی و کذالک، دیدی که خوابت خیلی خواب عجیبی بود. خب معلومه دیگه، 11 برادر داشت و ماه و خورشید، و خدا تو رو از میان برادرانت تو رو انتخاب میکنه و به تو تحقق یافتن خواب یاد میده. تعبیر الاحادیث یعنی خواب ها، تعبیر یعنی تحقق پیدا کردن، و با تعبیر خواب فرق میکنه. تعبیر خواب یه خوابی وقتی کسی میبینه بعد حدس میزنه که این خواب معناش چیه، امکان داره راست در بیاد، امکان داره راست در نیاد، این میشه تعبیر خواب. ولی تأویل یعنی این که اون مسئله تحقق پیدا بکنه، یعنی اتفاق بیفته. خوابها اتفاق میفتند، اتفاق قطعی و 100%. حالا چه اتفاقی میفته این رو خدا بهت یاد میده که هیچ وقت اشتباهی درش نیست. و خدا میخواد که نعمتش رو بر تو و بر آل یعقوب به اتمام برسونه، یعنی لطف و کرم کرده، نظر لطف کرده به آل یعقوب، همونطوری که نظر لطف کرده بود بر دو پدرت ابراهیم و اسحاق، که اسحاق پدر بزرگ یوسف باشه و ابراهیم پدر بزرگ پدر یوسف باشه. بر اون دو لطف و کرم کرده و پروردگارت بسیار دانای حکیمه، میفهمه چه کسی رو انتخاب بکنه و اینها بر اساس علم و حکمت انجام میده. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. قطعا در داستان یوسف و برادرانش نشانه هایی است برای کسانی که خواهانش هستند. می فرماید که این داستان که الان می خواد شروع بشه، از خواب شروع شد و حالا وارد داستان می خواد بشه، میگه خوب گوش کنید. که در یوسف و برادرانش نشانه ها هست، نشانه های وجود خدا، قدرت خدا، توکل بر خدا، ایمان به خدا و خیلی نشانه ها درش هست، در یوسف و برادرانش. یعنی داره ذهنیت میده که الان میخوای این سوره رو بخونی، توجهت باشه به اون نشانه ها، غرق در داستان نشو. تو داستان نشانه ها هست، نشانه ها رو دریاب، که این نشانه ها برای هر کسی هم نیست. آیات و لسائلین، برای کسی که خواهانش باشه، در جستجوی آن باشه، فکر کنه، برای این افراد که خواهانش هستن، علاقه دارن، بر اونها این آیات واضح و بارز میشه. اگر خواهانش نیستن، داستان رو میشنوه و تا پایان و چیز خاصی عایدش نمیشه. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. اون زمانی که گفتند برادران یوسف که یوسف و برادرش پیش پدرمون محبوب تره از ما، در حالی که ما قدرتمندیم، ما یک گروه نیرومندی هستیم، شکی نیست که پدر ما در اشتباه واضحی هست. اونا 10 برادر با هم یه تیمی تشکیل داده بودن و دارن با هم صحبت میکنن یک مسئله خاص، و اون هم یه حس بد و حسادت نسبت به یوسف داشتن، آنها رو دور هم جمع کرده این درد مشترک، و الان دارن با هم درد دل میکنن و میگن که این یوسف و برادرش، چون حالا یوسف و برادرش بنیامین از یک مادر هستن و اون 10 حالا یا از یک مادر یا از چند تا مادر، میگن که این یوسف و برادرش پیش پدر ما عزیزتره. خیلی عجیبه، پدرمون بیشتر اونها رو دوست داره از ما، در حالی که ما داریم کار میکنیم، ما داریم جون میکنیم، ما داریم زحمت میکشیم، و نحن عصبتون، یک جمعی هستیم نیرومند، همه کارها داره به دست ما میچرخه، ما چقدر داریم به درد پدر میخوریم. به جای که ما رو دوست داشته باشه که این همه داریم زحمت میکشیم، اون دوتا بچه خردسال که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، اونا رو بیشتر دوست داره. چقدر پدر ما داره اشتباه میکنه، این تبعیض قائل شده و این جوریه، در اشتباه واضحی داره زندگی میکنه. حالا باید یک کاری انجام بدیم. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونو من بعده قوما صالحین. یوسف رو به قتل برسونید، یا که اون رو بندازید تو یک زمینی تا چهره پدرتون خالص برای خودتون باشه، توجه پدرتون فقط مختص خودتون باشه، و بعد از اون قومی صالح میشید. این حالا جلسه شون، این شد یک ایده. گفتن چند نفر هم گفتن، یعنی اصلا همه آمادگی قتل یوسف رو داشتن، گفتن که یوسف رو بکشید، اقتلو یوسف، اینو از وسط وردارید، یا که بندازیدش تو یک زمینی، او اطرحوه، بندازیدش اردن، یک زمین دور که گم بشه. خب وسیله که نیست، اونجا جایی که آدم هم نباشه، یک دشت بیابون پهن و وسیعی، اونجا رهاش بکنید و از اونجا سر به یک جایی میذاره دیگه، یا میمیره و یا اینکه یکی اون رو میدزده یا اون رو میفروشه، یک چیزی میشه بالاخره، یک جایی دور بندازیدش که آدمیزاد اونجا نباشه، اردن تو یک زمین اونو رها کنید، که اگر این کار انجام دادید یخلو لکم، یخلو یعنی خالی میشه، یعنی خاص میشه، ویژه میشه برای شما وجه و ابیکم، یعنی توجه پدرتون، و بعد از اونم جبران میکنید، آقا جبران میکنید، بعد از اون قوم صالح میشید، توبه میکنید، به درگاه خدا بیشتر عبادت میکنیم، بیشتر نماز میخونیم، در خدمت پدر بیشتر میشیم، به پدر بیشتر کمک میکنیم، وقتی که خدمتگزار پدر بیشتر شدیم، پدر هم ما رو به هر حال میبخشه، مشکل پیش نمیاد و جبران میشه، پدر ما رو بیشتر اون موقع دوست داره، قوم صالح میشیم. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیارات ان کنتم فاعلین. یکی از اونا گفت یوسف رو نکشید و اون رو در ته چاه بندازید. که بعضی از اون قافله ها اون رو میگیرند. اگر شما واقعا میخواید یک بلایی کاری سر یوسف در بیارید، خب یکیشون پیشنهاد دیگه مطرح کرد، گفت نه کشتن نه، اگر واقعا شما میخواد از دست یوسف خلاص بشید پس تو چاهش بندازید. تو چاه که بندازید، خب اونجا حالا چاهی هم که مشخصه، چون فی غیابت الجب، فی غیابت الجب، الجب یعنی مشخصه اون چاه، همه میشناختن میفهمیدن، دور از شهر که محل کاروان ها بود، آب برمیداشتن همون چاه که همه میشناسن اونجا بندازید. و جب شاهی که سنگچینی نیست داخلش، چون بئر داریم و جب داریم، بئر چاهی که سنگچینی شده دورش و جب وقتی که سنگچینی نشده. غیابت الجب همون ته ته که از دید مخفی میشه و غایب میشه، دیگه آدم نگاه بکنه پیدا نمیشه که آدم داخله اون ته چاه. یا یه وقتایی ته چاه هم یک جایی در کناره چاه میزدن که اگر لازم شد آدم از همون بتونه بره پایین، مثلا چیزی از چاه در بیاره اگر افتاد داخل. خب بندازید اونجا که از دید مخفی بمونه. و سیاره هم میشه اون قافله ها، کاروان های عبوری، اگر شما واقعا میخواید این کار انجام بدید این کارو بکنید. خب البته که این نظر قبول میشه، چون مجبورن قبول بکنن، چون اگر یک نفر با خط مخالف باشه بعد بکشن کار دستشون میده، پس به همونی که همه اتفاق دارند اجماع میکنن انجامش میدن تا مشکلی برای خودشون پیش نیاد، تو دردسر نیفتن، همه این رأی رو قبول میکنن. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف و انا له لناصحون، گفتن ای پدر چیت شده؟ چه مسئله داری مگه؟ چرا به ما اعتماد نمی کنی بر یوسف در حالی که ما خیرخواهش هستیم؟ حالا آمدن برای اون نقشه که پیادش بکنن، آمدن پیش پدر. یا ابانا، ای پدر، مالک، مشکل چی مگه؟ دارن میپرسن، جدی هم میپرسن، چه مشکلی داری تو؟ مگه ما چه کار کردیم؟ چه مسئله اینجا وجود داره که تو به ما اعتماد نداری؟ لا تأمننا، که اینجا موقع خوندن اینجا عکس لوزی هم کشیده میشه که دهن یه مقدار جمع میشه، لا تأمننا دهن گرد میشه، که در اصل اینجا لا تأمنونا بوده، و برای اینکه نشانه اون ذمه بمونه یک لوزی هست و دهن لب شکل اون لوزی میشه موقع خوندن لا تأمننا. میگه حالا ما مگه چیکار کردیم که اینجوری به ما اعتماد نمی کنی؟ در حالی که ما خیرخواهش هستیم. ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون، اونو با ما بفرست فردا، با ما میچرخه، با ما بازی میکنه و ما هم ازش محافظت میکنیم. یرتع میچره، میچرخه، میخوره، کیف میکنه، و یلعب بازی میکنه، بچه است و بازی نیاز داره و ازش محافظت هم میکنیم. خب این صحبت ها دیگه پیامبر یعقوب علیه السلام راضی میشه که اون رو بفرسته، خود بازی، خود سرگرمی اینها که قانع میشه، چون میدونه که بازی، سرگرمی، چرخیدن، تفریح، گردش یه چیز لازم و ضروری برای انسان هست، خاصتا برای بچه بازی جزء اصل زندگیشه، و دارن میگنم که ما ازش محافظت میکنیم. حالا جواب میده پیامبر یعقوب، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون، گفت من همین که اون رو ببرید اندوهگینم میکنه، تازه و میترسمم که گرگ اون رو بخوره در حالی که شما ازش غافلید. جواب اون سوال میده که چه شده، مگه مشکل چیه که به ما اعتماد نمیکنی؟ میگه نه، مسئله این نیست که من اعتماد نمی کنم، من خودم همین که شما ببرید، همین که سن دور باشه، پیش من نباشه، من اندوهگین میشم، و علاوه بر اونم میترسم شاید شما همجور غافل باشید، کار این ور اون ور، یه لحظه گرگ بیاد و اون رو بخوره. یعنی جواب اون سوالشون داد که مسئله اون نیست. خب بالاخره بچه هاشن که نمیتونه بگه من اعتماد ندارم راست راست بهشون بگه یا مسئله دیگه. دارن با هم زندگی میکنن، قرار سالها با یوسف زندگی بکنن که نباید تبدیل به یک اختلاف عمیق بشه. گفت مسئله اینه. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. گفتن اگر گرگ اون رو بخوره در حالی که ما این همه نیرومند هستیم، دیگه در اون صورت ما دیگه بدبخت و بیچاره ایم. پس حالا جواب این سوال که میترسم گرگ اون رو بخوره، دارن این قسمت دغدغه فکری پدرشون رو جواب میدن که اگر گرگ اون رو بخوره و ما این همه یک جمعیت نیرومند، دیگه پس خاک به سر ما، دیگه انا اذا لخاسرون، یعنی دیگه اسم ما پس عصبه نیست، ما اصلا مرد نیستیم، پس ما اصلا هیچی نیستیم، گرگ بخوره جلو روی ما همچه اتفاقی اصلا امکان نداره بیفته، خیالت راحت باشه. خب البته اون قسمت که من ناراحت میشم جواب ندادن، چون نمیتونن جواب بدن، چون همین که یوسف از اون فاصله بگیره فرمود که من ناراحت میشم از ذات بردنش ولو که اتفاقی نیفته. خب اون قسمت جواب ندادن، چون ناراحتی که نمیشه کارش کرد، دستشون نیست. و دیگه هم فهمیدن که حالا اون ناراحتی برای چند ساعت ارزششو داره، برای اینکه بچرخه و اون همه منفعت در چرخش و گردش و بازی گیرش بیاد، حالا چند ساعت موقت هم ناراحت بشه اشکال نداره، بعد برمیگرده و ناراحتی پدر برطرف میشه. هم خودشون اینجوری فهمیدن در ذهنشون بود، هم پدر هم در ذهنشون بود، حالا میره بازی میکنه برمیگرده، چند ساعت حالا تحمل میکنه، سخت است ولی تحمل میشه. به همین خاطر این قسمت دیگه نیاز به جواب نبود. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.